بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا اعوذ به من شر نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي اعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا الى ذنبي واحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وغدو قاهر الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين السيد الممجد والنبي الأمجد المحمود الأحمد سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بعضی از مسائل روزه در مسئله حامل و زن مرضعه عرض کردیم که مرضعه با حامل فرقش این است که زن شیرده که جایز روزه بکرد مشروط به این است که پدر نتواند دایه بگیرد مرضعه بگیرد با چیزهای دیگر این وسیله تغذیه بچه را فراهم بکند و اگر بتواند چون مسئله شیر خوردن جز نفقه است نفقه بچه برگردن شوهر است نه برگردن مادر برگردن پدر است وقت بر او واجب است که یک کاری بکند که بچه هم تغذیه کند و هم مادر شیر ندهد و بتواند روزه بگیرد یک کلمش که مونده بود این است که در عورت وثقی دارد که اگر خود اون مادره هم پدر مثلا ندارد مرضعه بگیرد اجیر کند یک زنی را ندارد مادر دارد این تمام بر مادر هم لازم است که احتیاط واجب است که اجیر بگیرد خودش روزش را بگیرد باش کردیم که حکم شرعیه حق نیست حکم است حکم خداست حکم خدا این است که آدم اگه میتواند روزه بگیرد میتواندش به این است که پدره میتواند که خرج بچه شا از راه دیگه بدهد از غیر راه شیر مادر و اگر نتوانست بر مادر واجب است روزه بگیرد ولو اینکه اجیر بگیرد احتیاط واجب این است که مادره هم اگر قدرت دارد که از طریق دیگر خرج این بچه را متحمل بشد یعنی اجیر بگیرد دایه بگیرد مستاجره بگیرد مثلا این همون این واجبه یکی هم من بهی دا العطش که یکی از کسانی بود که مرض استسقا دارم به اصطلاح هرچه آب میخورن مثل سماور عرض کردم های میجوشه های میخوشه های دوباره باید آب ریخ میده گاهی وقتا حرارت غریزیه‌ای دارد هر چه ما یاد توش کردی می‌سوزونه یه ساعت دیگه دو ساعت دیگه دوباره باید آب اینا مرض است نه اینکه معمولا میگن استسقا لیکن در عربی میشه و من بهی داء العطش یعنی اونی که مرض عطش داره خودش یه مرض میفهمم اونهایی که مرض عطش دارن احتیاط واجبش این است که اکتفا کنن به همین آب خوردن اگر صبح بیدار میشه نگه که من مرض عطش دارم چای بخوریم نون بخوریم اینجوری نه همون هر وقت تشنش میشه آب بخوریم وقت کفاره نده یه عده هستن که اینجوری هستن که فقط باید اکتفا کنن به مقدار ضرورت زیاده با حتی در رساله های رساله توضیح مسائل امام سؤال شده است که این دخترهایی که نوهشون تموم میشد پا به ده میدارن مکلفن، یعنی نماز و روزه و دروغ حرام و غیبت حرام و همه این چیزایی که هست برای اون بچه هم هست که به حد تکلیف میرسه. نوح قمری هلالی پا به ده میداره، اشتباه نشود که رشد با بلوغ فرق داره. دخترها که رشید باشن یعنی تشخیص بدن ضرر و منفعت خودشون را، تشخیص بدن صلاح و فساد خودشون را، به کی شوهر کنن، مهریهشون چقدر باشه، اینها تشخیص میخواد. این در نوسادگی غالبا، گرچه در اوائل اسلام هم فاطمه زهرا در نوسادگی ازدواج کرد، هم عایشه زن پیغمبر در 9 ساله که تموم شد پا به ده گذاشت پیغمبر اسلام رو ازدواج کرد. مفهومی زمینه به حسب اشخاص مختلف میشد رشد، اما تکلیف دیگه مختلف نمیشه. جسش کوچک باشد یا بزرگ باشد یا هرچی باشد، نماز و روزه باید بخونه. ما از امام سوال شده است که این دخترهایی که نوحشون تا اون میشه پا به ده میدارن نمیتوانن روزه بگیرن، آیا پدر مادر میتوانند به اینا بگه روزه تا بکن، تو بچه جون نمیتونی روزه بگیر، تو روزه بکن. این بعد یه مهربانی ها برای فرزندان و بال است. بزرگ میشد میفهمد که پدر مادر اشتباه کرده، اون وقت نفهم میکنه بگه چرا این همه برای من زحمت درست. اونها جواب، امام جواب فرموده است که باید روزه بگیرد، نیت روزه هم بکنه تا اون موقعی که یا پیش از ظهر یا بعد از ظهر به حسب اختلاف هواها گرمگاهی تشنش میشه، تا به سر حدی که اگر الان آب نخورد دیگه مریض میشه، مزن ندارد، خوف این را دارد که مریض. به مقداری که رفع اتش بشد آب بخورد، بعدن تا غروب امساک بکند و بعد از ماه مبارک رمضان قضا کنه، یعنی کفاره دیگه نداره. این خوردن اینجوری کفاره نداره. اما صبح زود مثلا بگید که تون روزه نبیتونی، باید مکتب بری، باید مدرسه بری، نوشته در این حرفه هایش کدوم عذر شرعی نیست. یا مکتب برود و مدرسه و یا روزه بگیرد، هر دوش اگر شد که شد، نشد روزه را بگن بگیره. اگر پدر و مادر مهربانی دارن به بفضل را، مثلا بچه سال اول نمره چی معدلش چی بشد، رفوزه بشد و نشد، اینا چیزی نی، اون رفوزه میشه، اون وقت روزه شا بهش بگیم بخوره رفوزه میشه، اون وقت بعد ها به این زودی قضا نمی کند و بعدا هم نفرین میکنه برای ماها که در بچگی بیراه را پیمایی کرده بدون کجی کوله رفته. باید که مستقیم را در روایت داره تا سن 7 سالگی دعف و یلعب میرش کن بازی کنن، نه مؤاخذه دارن نه چی دارن نه زدن دارن، نه از 7 سال بون طرفا تعلیم کنید پسرها را، 7 تا 14 از 14 بون طرفا مواظبش باشید که رفیقش کیه، شریکش کیه، اول جوانیشه مثلا تحییز شهوات میشه، نه کی میاد کی میره فلان. از 21 سال بون طرفا اگه این 3 هفته پدر مادر مواظبت که بعد خدا نکرده بد در اومد دیگه به گردن پدر نیست، اما اگه قبل از این سه رتبه را طی نکند وقت چه بسا تقصیرش هم به گردن پدره. منظور این جهت است که اولادها حق دارن انسان تربیت چون کند، تربیت هم فقط این نیست که خوب درس بخون که اون یکیش البته، لیکن تربیت های مذهبی دینی که لاابالی نباشد. ایشون فهموده است که واجب است نیت روزه بکند و هر وقت خوف ضرر دارد به مقدار رفع خوفش افطار بکند و بعدن هم امساک بکند، یعنی خودداری کند تا غروب بعد از ماه مبارک رمضان اون روز قضا کنه، مثلا هر روزی که اینجوری میشه قضا کنه. این مسئله من به هیدال اتش را میفهمان احوت الاقتصار علا رفع ضروره، به مقداری که ناچاری دارد بقیهش ناچاری ندارد دیگه روزه را هر وقتش میخواد مثلا بخورد و بیاش آمده را برای اینکه من دولتش دارم. این نه، مریض اینجوری نیست، مسافر اینجوری نیست. مریض اگه کسی روزه براش ضرر دارد، مرض دارد، میتونه صبح چای بخوره مثلا اینجور. مسافرم در مسافرت که وظیفش افطاره لازم نیست امساک بکنه، اما این کسی که مرض استسقا دارد و علاجش به آب خوردنه میفهمان اکتفا کند به همین رفع ضروره. این مسئله تتمه کلمات پیغمبر اسلام در اون خطبه معروف شعبانیه و البته خطبش مفصله اما مقداری که میسوره است. دنبالش میفهمان و تحننو علی ایتام الناس، تحننو حنانه میل و عطوفت و مهربانی را میگن. استوانه حنانه در مسجد النبی هست، حنانه شو مثنوی مولوی گفته، یعنی این عطاف پیدا کرد. پیغمبر اسلام اوائلی که احکام خدا و آیات شریف را میفرمود بر حسب نقل پشت ستونی تکیه میداد و آیات را میخوند، برای اونها تفسیر میکرد، تعلیم که هر جوری که رسم بوده. تا یک نجاری بود که یه مادری داشت، یک شب با مادرش مشورت کرد که خب صداش که نمیرسه، یه منبر درست کنیم. همون نجاره دوستا چوب درست کرد و منبرهای به این گیرونی اینجوری نبود، دوستا تخت بندی کرد، سه تا پله درست کرد و آورد گذاشت اونجا که الان هم جای منبر پیغمبر جاش هنوز محفوظه. همون نجار که داره مادرم گفت خیلی کار خوبیه، منبرها درست کرد آورد گذاشت اونجا. مسجد النبی هم الان به این تشریفاتی که هست که نبوده، همون بیابون در زمینش هم فرشش هم از این سنگ ریزه‌هایی که توی نانوایی ها سنگک میندازن روش، از اون سنگ ها بهش میکنن حساب، فرشش هم حساب بوده دیگه، مثلا گلیم و قالی و نمد و حرف هایی چیم زمین خالی. اون وقت آورد اونجا گذاشت. بعد پیغمبر اسلام که میخواست شروع کند به صحبت کردن، اون جوان آمد خدمت پیغمبر، عرض داشت ما یه منبری درست کردیم اونجاست، شما تشریف برید اونجا، صحبتاتون به ما به همه برسد، مسلمین زیاد. پیغمبر اسلام هم بلافاصله قبول کرد، برخواست. اونجا نقل میکنه که اون ستون آه کشید، اون ستونی که پیغمبر اعتماد و تکیه بر او میکرد، اشکرم که وقت اون ستون اسمش شد حنانه. الان هم نوشتن الاسطوانه الحنانه، اون اسطوانه حنانه اونیست که در مفارق، البته این اسطوانه اون نیم، اون گل بود و کوتاه‌تر بود و اینا، اما این جاش همون است، الاسطوانه الحنان. حنان یا حنان و یا منان معناش عطوفت و مهربانیه. در این خطبه پیغمبر اسلام فرموده و تحننوا علی ایتام الناس، شما مهربانی کنید، عطوفت بکنید نسبت به یتیم‌های مردم در ماه مبارک رمضان ها. حالا یکیش این است که آدم قضا بهش بده دو تام، مهربانی اختصاص به دادن طعام اینها نداره، آن یتیمی را یک دست مهربانی روی سرش بکرد، بارک الله چند پسر خوبی هست، اون خوشحال میشه. اون وقت این همون حنانه، تحنن. در آیات شریف هم یکی دو جا اشاره شده، یکی شبت تعویله، یکی هم ظاهرش اینه. یه جا خداوند عالم فرموده است که وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا ذُرِّيَّةً ضَعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، باید بترسن آن کسانی که اگر یک ذریه بعد از خودشون جا میذارن که ترس بر اونها دارن، یعنی به ذریه دیگران، به ایتام دیگران ستم و ظلم روا ندارن، بترسن از این که خودش بمیره بچه هاش اینجوری یتیم بمونه. اگر چنانچه این کار بکند نسبت به ایتام مردم از ذریهش دیگه خوفی نیست. میتوان تحننو علی ایتام الناس یا تحنن علی ایتام کن، شما عطوفت و مهربانی بر یتیمای مردم بکنید تا اینکه بر یتیمهای شما هم مهربانی بشد. تو عوام سوالین که گاهی برمشا میگن ارحم ترحم، ارحم ترحم یعنی اول رحم بکن تا تو هم رحم کرده شوی. و انسان بر یتیم غیر رحم بکنه و بر یتیم خودش هم رحم کرده میشود. این یه جمله. و توبو الالله من ذنوبکم، یکی از مهمات مسئله است در این ماه مبارک رمضان که انسان گناه اگر دارد یک کار بکنه که این گناهان شیفته شود. چقدر ائمه علیهم السلام اهتمام به این یک کلمه داشتن که سعی کوششون این بود گناه اونا که گناه منه، گناه اونا یه عوالمی دارن که اصلا ما مزهش را نمیچشیم. که امیرالمومنین که میگفت گناه من نه معناش نیست که من ربا خوردم، ربا را بیامورد، علی این کار نمیکرد، شراب خوردم علی از برد اون را بیامورد. اون یه عوالمی داشتن ائمه که خودشون در عالم خودشون میدونن با خدا حرف میزنن چی میخوان بگن، کجا در نظر میگیرن، چجوری میکنن. اون وقت این خیلی اهتمام داشتن برای اینکه در ماه مبارک رمضان تقاضا کنند که وسیله بشد که خداوند عالم گناهان اون را بیامرزه. ما هم که در رتبه نازله اونها و شیعیان و پیروان اونها هستیم باید این کوشش را داشته باشیم که یک کاری بکنیم که اگر حق و ناز فرض نمونه است زود بدیم خلاص. حالا امروز فردا ندارم نمیدونم چی پرا بهش بده خلاصش کن دیگه، بده کاری بده. اگر نماز قضا بر ذمت است عوض این که جاهای دیگه بشینی نماز قضاهات بخون که ما هم بارک شب قدر نیامده یک قدر انسان تصفیه بشد. شب قدر فقط این نیست که او فضیلت دارد، اما فضیلتش به منم میرسد یا نمیرسد این کوشش ما هاست. ای گفتن لیلت القدر خیر من الف شهر، یعنی عبادت در اون شب قدر. اینجوری مفسرین گفتن بهتر، اما اگر انسان در بندش نباشه عبادت اوجب واجبات ادا حقوق است. حقوق مردم را، حقوق خالق را، مخلوق را انسان بدهد ولو عبادتش کم باشد مورد پذیرش میشد و قبول میشد. و اما اگر حقوق مردم بند نیست میاد دعای کوهل میخوند از اون طرف میگه بده کاری ما بده، میگه الان ندارم ببخشید اینطور نه بیا بش بده. اینطوره که خیلی عبادت قیمتش زیادتر میشه. حضرت پیغمبر اسلام فرموده شما یک کار بکنید که گناهانتون آمردید. توبوا الی الله من ذنوبکم وارفعوا الیه ایدیکم. وقتی که دعا میکنید دستهاتون رو به دعا بلند کنید، یعنی این بلند کردن دستها کنایه از تواضع و فروتنیه که انسان دست گدایی را به طرف پروردگار دراز کنه. وارفعوا الیه ایدیکم به دعا فی اوقات صلواتکم در موقع نمازها. فإنها افضل الساعات اوقات صلوات، علاوه بر این که ماه مبارک رمضان افضل شهور است و ایامش افضل الایام است و لیالیش افضل لیالیه، ساعاتش هم افضل ساعته. توی اون ساعات هم ساعات نماز اول ظهر، اول مغرب، اول صبح افضل اوقات ماه مبارک رمضان میفهمان این ساعات اوقات صلواته. اوقات صلواتکم فإنها افضل الساعات ينظر الله عز وجل فيها بر رحمه، با رحمت نظر به بندگانش میکند الی عباده و یجیبهم اذا ناجوه و اجابت میکند هر وقت با او مناجات بکنند و یلبیهم اذا نادو، هر وقت اونا ندا بکنند لبیک میگه خداوند عالم بلی میگه جواب میگه و یعطیهم اذا سألوه، هر وقت سوال کردن عطا میکنه و یستجیب لهم اذا دعو. ایها الناس ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم. قرآن مجید خیلی جاها داره، یکیش کل نفس دما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین، هر نفسی با اون کاسبی که در این دنیا کرده گروه، گروه غیر از این گروه هش ما میگیم خانه، گروه خانه رهن کردیم، این اخیراً در اومد. اون رهنی که علما در کتابای خودشون نوشتن است که یک کسی میرفت از یک کسی پول قرض کنه، اون وقت هزار تا هم به این قرض میداد اعتبار نمیکرد، میگفت یه چیزی بیا پیش من گیرو بذار که یه وقت اگه پول رو ندادی من این گیرو رو بتونم بفروشم. یک کتابی نوشتن فقهای ما، کتاب الرهن که احکامی داره، اون وقت اون گیرو رو نگه میداشت هم وقت این پولش رو میداد. به ما پیغمبر اسلام بر حسب این خطبه فرموده است مردم ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم، نفوس شما یعنی جانتون، روحتون گرو اعمالتون. گرو اعمالتون یعنی چه؟ یعنی تا این که این عمل خوب در نیاد اون جان را و اون روح را ویل نمی کنن، نمیدن به ثوابش. همینطور که این آدم جازیمش را گرو گذاشته تا پول مردم را ندهد اون جازیمه را بهش نمیدن، نفوس ماها اینجوریه، ارواح ماها اینجوریه. و تنها این یه روایت نیست، روایات متعدد هست. قرآن مجید هم که کل نفسن به ما کسبت رهینه دارد، اون وقت روی این زمینه می فهمون که نفوذ شما گرو اعمالتون، اعمال اون عمل اگر صالح شد این نفس را از گروی میاره بیرون، آزاد میشد، آزاد ما. و اگر اعمال ناصالح شد نفس در گروه. این خیلی حرف است، کسی در فکرش باشه هیچ کار نمیدارد که بخوابد در حالتی که بده کار به مردمه و های سر بپیچونه، برای اینکه یکی دو روز نماز با پول اون کاسه بکنه یک قدر سر رو بپیچونه یه دو درهم زیاد تر بشه. اینا بازیه که ما در آوردیم، مردم رو اذیت میکنیم برای خاطر اینکه چیزی به دست ما بیاد. اونایی که زرنگن در روایت دارن المؤمنو کیس، المؤمنو فطن، المؤمنو یندرو بفر نور الله. مؤمن زرنگه، نه معنای زرنگی این است که گول میزنه مردم را، این که زرنگ، این گیجه. حاجی انصاری خدا رحمتش کنه از منبری های معروف شهرستان و قم بود دیگه، خطاب میکرد به اهل بازار، میفهمد بازاری ها، این بادیه نشینا، این شاسمن ها، این داد یا گولتون نزنن دا. اون وقت مردم خیال کردن یعنی اونا زرنگه. خودش میگو این بادیه نشین، این چادر نشین، این دهاتی، میگه اینجا قمه، قم دیگه بازاری هاش هم درستن. روحانیت مرکز حوزه علمیت، در هر کوچه ای چند تا روحانی هست، هر چی بگی اون دو حتی قبول میکنه. بگی اینا خریدم متی دو تومن به شما میدم 25 گرام، میگه راسته. 25 گرام خریدم به شما میدم 3 تومن، میگه درسته. اون وقت اگر شما حرفی بزنید اونم بپذیرد، روز قیامت او شما را گول زده. یعنی عوض دو تومن 25 گرام گرفتی، اما 5 گرام گول خوردی، باید اونجا بدی. اونجا اون وقت دادنش خیلی مشکل تر از اینجاست. پدر از پسر فرار میکند، قرآن دارد، یوم یفر المرء من ابی و امه و بنی و صاحبته و اخیه و فصیلته التی تؤوی. یعنی قرآن دیگه، محکمات قرآنه، متشابهات هم نیست که، فرار میکنن دیگه. برای اینکه مبادا پدر حق پسر را نداده، پسر حق پدر را نداده، حق زوجش را نداده، تا میبینن فرار میکنن. و اونجا اگه مطالب طلب کننده طلب کار بیاد به یه خیلی آدم بگیره چندین برابر از قابل مقایسه نیست. نظام مؤمن باید زرنگ باشه. در این خطبه هم گفته نفستون مرهون اعمالشون، ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم ففکوها باستغفارکم. فکش کنید. فکران اونیست که آدم پول را بدهد او را از گره اوی بره بیرون، میگن که فکران کار مثل فکران دبه بنده را که آزاد میکنن آزاد میشه، ران را که از گره اوی میارن بیرون آزاد میشه. آزادیش به چیه؟ به استغفار کن. استغفار غالبا به فرمایش بزرگان و علما اشتباه مفهوم به مصداقه، به خیالش یعنی بگه استغفار را بیرد بره استغفار را بیرد. این ضعف مختصری در نفس انسان به اندازه موشهی که روی سنگ سیار را میره اون اثار به اساس استغفار است که وسیله استغفار، یعنی حق و ناس را بده، حق الله را بده، نمیخواد بگی استغفار را بگی. شیخ انصاری در بحث غیبت عنوان کرده، میفهمون اگه کسی غیبت کرد به خبر به گوش اون طرف رسید باید استحلال بتربد، آیا اون وقت استغفارم لازمه؟ میگن احمد الاستغفار، استغفر الله ربی ولی احتیاطه، لازم نیست. معنای توبه گفتن استغفر الله نیست. در روایت باید یه دسته در روز قیامت از دور میبینن درهای بهشت ماز و حور و این اشاره میکنند و فرا اینا به خیالشون برای اونا میدوند تا پشت در میرسند در بسته میشه، یه نمیشه بود. دوباره بر میگردن، دوباره نگاه میکنن، میبینن این دفعه باز شد، این دفعه میرن تا دو سه دفعه اینجور میشه، عرض میتونم خدایا چون اینجوریه. خطاب میرسد شما در دنیا اینجوری بودی، گناه میکرد استغفرالله به دوباره گناه استغفرالله که گناه توبنی تابه ای ازا رجعه. آدم بیراهه اگه میخواد طرف مغرب مسافرت کند به طرف مشرق برد، اونجایی که وایستد بگه استغفرالله توبه کردم، اون وایستد. این توبه نیست که. آیت الله از مای عراقی رضوان الله تعالی در نماز جمعه شون نقل می کردن از مرحوم حاجی میرزا جواد آقای ملکی تبریزی که از اعاظم علمای اخلاق بوده، امام درس اخلاقش می رفته، ایشون نقل می کرد از میرزا جواد آقای که از چیز کشف حجاب از اینجا قهر کرد آمد گم در گم منتر از دنیا رفت، در به شریفش هم در شیخان است، اهل معنا بوده. ایشون مثال میزده، آقای عراقی میفهمود که مسئله ماها در این که ما بگیم استغفرالله و فرامفرام توبه کردن، مسئله اون کسیست که در بیابان گیر کرده. در بیابان یه ادبه گرگا دارن میان، اینم اینجا باعث داده میگه پناه میبرم از اون گرگا به اون قلعه، یه قلعه اون طرف ها از درش بازه، هر کس برد توی قلعه مانعی ندارد. اما اینجا وایستاده میگه پنا میبرم از این گرگا به اون قلعه، از اون گرگا به این قلعه تا گرگا بیا بخورده. این اقلائیه. پنا میبرم یعنی نمیخواد گفتن پنا میبرم که پنا بر خدا از شر و شیطان، اینا نمیخواد. پاشنت برکش حرف شیطان رو کن، پنا کن برو تو قلعه بی سر صدا. گوی دیگه تو قلعه نمیاد، اینجا حسار در دارد چی دارد. اینا یه مثال هاییست که دیگه از این پایینتر نمیشه از بد بره محالی کنن. خیلی ما اشتباه کردیم، ما هم باره تمزان توبت مو های بگیم خدای ما را بیامرز، اما همونی که هست همون گناهان و همون دروغا و همه از یه تادار خود و زن و بچه و فرزند و استاد و شاگرد و همتایه و اینا همون جوی به قبه خودش باقیه بی کم زیاد. استغفرالله هم پرامونه هیچ بدن نمی. اون وقت روایت داره که اینا که طرف بهش می رون میگن شما اینجوری خدا را مسخره می کردید، شما هم خدا هم شما را اینجوری مسخره بود. نتیجه اعمال در بهش باز میشه تا نزدیک برسد دوباره گناه، دوباره باز میشه دوباره گناه، با ها که تا آخر اون بازی درون یخادعون الله و وقادعون. خدا هم نمیشه گور زد که و ما یخدعون الا انفسهم، خودشون خودشون را گول میدن هر کسی اینجوری باشه. و این گرفتاری را در این ماه مبارک رمضان میشه برطرف کرد. فتکوها به استغفار کن و ظهور کن ثقیلتون من اوزار کن فخففو انها به طول سجود کن. کمرهاتون سنگین شده به واسطه اون اعمال سنگین. لا تزر و وازرتون وزر اخرى، وزر به معنای سکل، وزیر را که میگن وزیر یعنی سکل یک قسمت از این مملکت به دوش اوست بهش میگن وزیر. وجعلی وزیرن من اهلی هارون اخی، اون موقع که حضرت موسی شانه بود بکرد برای من وزیر قرار بده، میگه یه نفری که یک قدی سنگین نبوت رو به دوش بکشه. میفهمان که کمرهای شما ثقیلتون به اوزار کن، این یه قدی سبوکش کنید. در لیله معراج پیغمبر اسلام بر حسب نقلی که آمه کردن مطالبی اونجا، یکی از چیزهای این است که میگه در مسیر معراج دیدم یه نفر هولبار درست میکنه، این هیزم و بوته اینا میکنه و دیشمون میاره میبنده، بعد روشش میگیره میگه نمیتونه ببره، میذاره زمین، میگه یه بغل دیگه میذاره روش، دوباره میگه نمیتونه، دوباره میگه یه بغل دیگه میذاره روش. از جبرئیل پرسید یا اخا جبرئیل این چه آدمیه؟ فهمود اینا نگفته یهودیان نصرانیها، و اینا امت تو هستن، مقداری از گناه را نمیتونن بارشا به دوش بکنن، دوباره گناه، سه باره گناه. در شب معراج اینا دیده. در روایت دارد که برای پروردگار در اوقات صلوات فروغ کافی نوشته، در اوقات صلوات خداوند عالم ملائکه های دارد، موقع نماز میشد خطاب میکند به مردم، قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فخففوها بصلاتکم. برخیزید بون سنگینی هایی که از اول صبح تا ظهر کمرتون را اینقدر سنگین کردید، به وسیله نماز سبکش کنید. اینا شوخیه یه دفعه دو دفعه یه استاد داشتیم در بلای خودمون میفهمون که بیهود سخن به این درازی نشود، شوخی یه دفعه دار پیغمبر ها همه شوخی کردن، این دعاها همه شوخیه. میگه برخیزید سبک کنید کمرهای خودتون رو، یعنی ما بین صبح زور ها نه یک سال دو سال شصت سال هفتاد سال عمر همش گناه هیچم خدای نکرده انسان در بندش نه، در همه این چهار را در ماه رمضان میشه که کمرش انسان ببندد آماده کند خودش را. در اینجا هم فرموده است که به وسیله طول سجود، چون شیطان از همه از اونی که از همه بیشتر بدش میاد سجده است، به اعتبار اینکه برای خاطر سجده فخرج فانک الرجیم و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، واسه ترک سجده بود. ویزگون لاله آدم و آدم فسد در ملاکت و کل هم از مامون الله ابلیس. چون برای خاطر سجده این رانده شده دربار الهی شده، بندگان خدا را های میخواد با دعا کنن سجده نکنن، رفیق زیاد بشه. خداوند همه ماها را موفق بدارد برای تعبد به احکام شرعیه. همه اموات ما را خداوند تبارک و تعالی به فضل و کرم خودش ببخشد و بیامرزد و این نظام اسلامی را به برکت ماه مبارک رمضان حفظ بفرماید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک من سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله
وبركاته. Oh,